بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارجه اصول عدت آیت الله العظمى علوی گرگانی در مباحث اشتغال روز سه‌شنبه پنجم بهمن ماه 1395 مطابق با 25 ربیع الثانی 1438.
الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله.
اللهم صل على محمد و آله محمد و آله
و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. روز گذشته بحثمون رسید به جایی که در رابطه با این جریانی که ببینیم آیا اصل میتواند در اطراف علم اجمالی جاری بشد یا نمیشه. خب عده از علما قائلن به این که نمیتواند اصل منفی و نافی در اطراف علم اجمالی جاری بشود، مشکله. بعضی ها قائلن که نه، قابل جریانه، ولو فی بعض الاطراف، در همه نواشه فی بعض الاطراف میتوند اصل نافی جاری بشه. خب در این رابطه گفتیم ببینیم نظر بزرگان چیه، چه نظریه‌ای دارند. بناشد نقل قول کلام بزرگان را بکنیم. در اینجا ما پرداختیم به فرمایشات مرحوم آیت الله نعیمی رحمت الله علیه در فوائد الاصول در جلد چهارم صفحه 10. اصلا اون که ما آدرس نوشتیم جلد چهارم فوائد الاصول صفحه 10. این مسئله چون مفصل کلام ایشون، حالا یه بخشش امروز میخونیم، انشاءالله عمری باقی باشه باز یه بخشش فردا بتونیم تمام کنیم دیگه، بعدش هم وقت نظر خودمون رو بیان کنیم انشاءالله. آقای نعیمی رحمت الله علیه در رابطه با اصول عملیه ایشون میخواد بگه از این که آیا میشه این اصول در اطراف علم جوری جاری بشه، فرمودن اختلاف هست در این جهت، به حسب اختلاف مجعولی که جعل میشه در هر جایی فرق میکنه حکمش با جای دیگه. اینطور نیست همه یک نوع باشه، یک سیاق باشه، بلکه اختلاف معلومه بل اجمالش هم حتی فرق میکنه، هم حسب و اختلاف مجعول فیها. باید ببینیم مجعولی که در اون جعل شده شاره به چه صورت جعل کرده، و هم نظر به اختلاف خود معلومه بل اجمال، هم اونم چه بسا اختلافش نظرشون فرق بکنه، در بعضی جا اصل بشه جاری بشه، در بعضی جا اصل نتونه جاری بکنه. حالا توضیح مطلب را به این صورت بیان کردن، فرمودن با توجه به این که علم اجمالی همیشه اوقات عبارت از اون چیزیست که اون علمش یک اختلاط به جهلم داره، یعنی ممحض در علم نیست. علم اجمالی یعنی اون علمی که درش مقداری هم جهل توش قرار گرفته، چون برای که متعلق ها نمیدونیم کدوم هست، در چنین جایی قهرن این چنین علم اجمالی ما منحل میشود به سه تا قضیه. اگر بخواید بازش کنیم بشکافیمش، هر علم اجمالی منحل میشه به سه تا قضیه. یه قضیه مسلمه متیقنه هست نسبت به اون معلومه به تفصیل که ما یقین داریم، مطمئنیم که در اینجا شاره حکمی دارن و حکمش هم برای ما هیچ گونه تردیدی درش نیست، معلومه به تفصیله. منطقه علا سبیل من الخلو، از بابی که نیست تو مستاق اینجا هست، در این که نمیدونیم اون معلومه به تفصیل تو اینه یا اونه، میگه علا سبیل من الخلو، یعنی به گونه باشه که ما مطمئنیم که از این دوتا بیرون نیست، حالا یا در این است یا در اون است. بنابراین این یک علمی است که من علم متعلق به تفسیر 100% اینو در شکی ندارم و جهلم توش نیست. ولی دو تا قضیه دیگر دارم، اون دو تا قضیه ها در شک توش خوابیده. اون قضیه های دو تا قضیتین متلفه، دو طرفین، آیا در این ظرف نجس شده یا اون ظرف نجس شده. الان این قضیه خودش قضیتون مشکوکه است که در این طرف اون یکی هم باشه اونم قضیتون مشکوکه. پس ما در هر علم اجمالی دارای سه تا قضیه میشه، یه قضیتون معلومتون به تفصیل مال اونجا و دو تا قضیتون مشکوکه که مال این دو تا میشه، ولذا اسمش گذاشتیم معلومه به اینکه بل اجمال مع خلطی بل جهل. بنابراین این مطلب رو خواستم بیان میکنم. از اینجا بعد میرن سر مسئله، وارد مسئله میشن الا انقال، چون مقدارهایی که لازم بود ما آوردیم دیگه، حالا همه عباراتش رو مفصل ما شما صحبت کردم، ولی مقداری که لازمه تا اینجا میرسد که و من المعلوم. بعد از اینکه این مقدمه رو میگن، بعد میفهمد و من المعلوم که چی؟ ان رتبت الحکم الظاهری لیست محفوظتن به نسبت الالقضیت المعلومت به تفصیل. خب راست میگن، درست فرمایشون که چی؟ میگه هیچ وقت حکم ظاهری هم رتبه نمیتونه بشه با اون معلومه به تفصیل، چون حکم ظاهری توش جهل خوابیده، معلومه به تفصیل علمه، اون مشخص حکمش در اونجا دیگه نمیشه با اونجا معنی جهل توش نخوابیده که. پس بنابراین جایگاهی نداره، جای پایی نداره که حکم ظاهری در رتبه معلومه تفصیل قرار بگیره، نه اونجا هیچ رنگ و حنایی نداره ابدا. میفرماید آیین بدونن و من المعلوم، این نکته روشنه که ان رتبت الحکم الظاهری لیست محفوظتن، این رتبه محفوظ نیست. در کجا محفوظ؟ به نسبت الالقضیت المعلومت به تفصیل، مثلا اونجا جایگاهی نداره. چرا؟ بر اینکه لأن الجهل، همی که اشاره کردن خدمتون، لأن الجهل مما لابد من هست فی کل حکم ظاهری، در حکم هر حکم ظاهری باید توش جهل باشه، معلومه به تفصیل که جهل توش نیست که، سر تا سر علم و نوره. بنابراین پس حکم ظاهری در این مرحله جایگاهی نداره. از این مرحله بریم پایین تر، از این مرحله بریم پایین تر، میرسیم صورت اونجایی که دوتا قضیه مشکوکه چطوره. راجع به این قسمتش معلوم شد، میفرماید حالا که چنین شد، لأن الجهل مما لابد منه فی کل حکم ظاهری، جعل درش لابد است، امارتن کانه او اصلا تنزیلی ین او غیر تنزیلی. علا کلا میگه در همه اینها فرق نمی کنه، چه بخواد اماره قرار بگیر بیاد، چه بخواد اصل تنزیلی بیاد مثل استصحاب، یا اصل غیر تنزیلی باشه مثل براءت، همه اینها که در حکم زاریزه فلا مجال لتعبد به کل امارت او اصل سوا اون کان معدا مماثلا او مزادا لنفس المعلوم بل اجمال فهذا الاصل یجری. بخوای شما اصل جاری کنی در خود معلوم بل اجمال به گونه جاری کنی که این اصل نافی باشه، ورش داره، اماره نافی باشه، کلن ور نمیتونه اونجا نمیتونه جاری میشه، چیزی که حالا مزادش باشه نمیشه، حتی مماثلش هم چون رنگی نداره دیگه، وقتی با بودن اون دیگه مماثل رنگی نداره. ولی ذا میفرماید در مقابل جایی که میخواد حکم ظاهری بشه نمیتونه بیاد اماره حکم کنه، نمیتونه بیاد در معلوم الاجمال، نمیتونه بیاد اصل تنزیلی داشته باشه، نمیتونه اصل غیر تنزیلی داشته باشه، در چنین جای جاری نمیشه اینا، فهذا الاصل لا یجری. خب پس این که اصل نشد، بلاش دست ما رو کوتاه کردی، اماره میفرماید جاری نمیشه، چشم، اصل تنزیلی استصحاب جاری نمیشه، اصل غیر تنزیلی هم مثل براءت و اینا هم که جاری نمیشه. خب پس چی جاری میشه در المعلوم الاجمال؟ میتونه در اونجا اون اصل بیاد درش مقابله باش بکنه؟ فهمده فقط ما یک اصل داریم که این میتونه مقابله کنه با علم اجمالی، یعنی قدمش بذاره تو علم اجمالی که با هر دو طرف بتونه کنار بیاد، با هر دو طرف بتونه کنار بیاد، ولو اجرا نشد. و حالا انشاءالله توضیح میدم خدمت. میفرما کجاست که بس میتونه که اصل میگه اصالت الاباحه. این اصالت الاباحه یه اصلیست که دو طرف علم اجمالی رو برخورد داره. نگاه کن اون اصلای دیگه یک طرف هست، اما این اصل الاباحه جوریست که دو پرش به هر دو طرف رو میگیره. حالا برسو توضیح میدم که روشن، چون خود مجمله میخوام روشنیتا کنم برای که چی میخواد بگیش. میگه اصالت الاباحه این یه جوریست که هر دو رو میتونه بگیره، یعنی که انه با هر دو برخورد داره، هر دو طرف علم اجمالی. چطور؟ میگه اصالت الاباحه رو در کدوم بخوای جای کنیست؟ اصالت الاباحه یا در فعل بخوای بجابی یا اصالت الاباحه در ترک جا بیاری؟ خب اصالت الاباحه در فعل بخوای بیاری نمیشه. چرا؟ برای که در اصالت الاباحه معناش اینه که در دوران الان بین المحظورین قرار ما برای سابقا گفتیم اصالت الاباحه نمی منافات با او داره. چرا؟ احتمال میدن حرام باشه، احتمال میدن واجب باشه. حالا احتمال هر دو هست و ما چگونه میتونیم در اینجا این اصالت الاباحه هم با وجوب فعل برخورد داره، هم با ترک برخورد داره، هم فعلش هم حرامش، در ترخیصش هم همینطور. اونجا میخواد ترخیص بده، هر دو برخورد داره. چرا؟ برای که من یقین دارم، مطمئنم، الزامی در وسط دارم و اون الزام نمیدونم وجوبه یا حرامه. وقتی نمیدونی کدوم وجوب یا حرام، پس این ترخیص عبارت با هر دو بر خود داره، عبارت با هر دو. ولی زمین میفرماید در اصالت المحظوره، در باب دورانم به این محظوره، اصالت الاباحه هم در فعل هم در ترک هر دو جات حق وجود نداره ترخیص بده. چرا؟ برای که برخورده به هر دو میکنه. ولی زایشون میفرماید بین که ظاهرن چنوین حسر و ظاله که ظاهرن فی اصالت الاباحه اند دوران الان بین المحظوره. چرا اینجوری میشه؟ لما تقدم فی تلک المسئله، یعنی در دوران بین المحظوره گفتیم که چی؟ من ان اصالت الاباحه تقابل و نفس المعلوم، با مقابله با خود معلوم به اجمال میکنه. مثلا مثال بزنیم بدن، فلو علم اجمالا به وجوب فعل شیعه او ترکی، یقین دارم یا فلان چیز واجبه یا ترکش واجبه. خب این اصالت الاباحه چیم که فاصالت الاباحه من الفعل تقتضی رخصه فی کل من الفعل و ترک. اصالت الاباحه میگه آقا میتونی انجامش بدی، میتونی انجامش ندی. اباحه معنیش دو طرفیه دیگه، میتونی انجام بدی میتونی، پس برخورد میکنه با اون طرف. در حالی که الزامی بود مسئله من، اباحه توش نبود، اباحه با اون طرف بود. همچنین اصالت الاباحه من الترک باز تقتضی ذلک، اینم اقتضا میکنه و هازا یناقض علم به وجوب الفعل او الترک، باز با اون منافات داره. چون برای که اباحه این طرفش هم در مسئله اینه، از این طرف که میخواد بگه یا فعلش واجب است یا ترکش واجب. پس اصالت الاباحه لا تجری فی کل من طرف الفعل و ترک، اصالت الاباحه در هیچ کدام نمیتونی جاری کنی. چرا؟ چون مفادش مزاد با معلوم بالاجماله، فلا موضوع لها دیگه، اینجا جایی برای اصالت الاباحه باقی نمیمونه، موضوع نداره. بنابراین چون درش اخذ سواد شده با معلوم بالاجمال، اصالت الاباحه جا پایی نداره. خب این از تنها اصلیست که میتونه با معلوم بالاجمال ما مزاده داشته باشه، برخود داشته باشه، مقابله داشته باشه، همین اصل فقط تنهاست. اما ببینید سایر اصلا چطور؟ سایر اصول دیگه داریم، آیا اونها میتونن با این علم اجمالی مقابله بکنن یا نه؟ میفهمد نمیتونن. حالا یک یک بیان میکنن. فهمدن و اما ما عدا اصالت الاباحه، اما اگر اصالت الاباحه رو بذاریم کنار، اباحه در بین المحظوره این بره کنار، ما بقیه از اصول، ما بقیه اصول شده من البراءه باشه بحثش میکنه، ول استصحاب فی مسئله دوران الام بین المحظورین، این دوتا میشه براعت، اینها اینا بیان اینطور برخود کنیم بیان به چه طوره. و مطلق الاصول حتی اصل اباحه‌ای اما فی غیر تلک المسئله، اصلات اباحه‌ای در دوران الام بین المحظورین نگیرید و در جای دیگه باشه نه بین المحظورین. اینم همینطور این سه چهار تا اصلا که ایشون بیان کردن، فلا یقابل شیئا منها نفس المعلوم بالاجمال، اینه هیچ وقت نمیتونن مقابله کنن با خود معلوم بالاجمال نمیتونن. این همه رسیه میخواد بگه در اطراف نمیشه جاری کنی و از بابی که میخواد یه اصول جوشو بگیره مقدمه رو خدا رحمتش کنه چیدن، ولی که نتونن اصول بیاد طرف اطراف علم اجمالی، بگه علم اجمالی نمیتونه مقابله بکنه. فبوده ولا تقابل شیئا منها نفس المعلوم بالاجمال، ولا تکون و معدیاتها مزاده لما و المحرز به وجدان، نمیتونه با اونا اون چیزی که به احراز به وجدانه، چیزی که با وجدان مسلم شده با علم هست هیچ وقت نمیتونه مقابله بکنه. خب این بخده بعد الاخر این قسمت تمام شد. بعد میان در خصوص اصول تنزیلیه، این مطلب رو که بیان کردن میان مسئله اصول تنزیلیه چطور مثل استصحاب این چطور؟ این که از کدام از اولی شنشون میفهمد اینا فرق میکنه به حسب مجعولش تفاوت داره علا حسب اختلاف مجعول. ایشون در اینجا میخواد درباره استصحاب از راه مجعول بیاد جلو، کیفیت جعل استصحاب بگونه ای هست که اون جعلش نمیذاره استصحاب را در اطراف علم اجمالی جاری کنه. اینجا اشکالشون در مسئله جعله نه در مسئله خود اجرایش، در موضوع اجرا نیست، در اون اجرا مثال اجرا بود فهمود مقابله نمیتونه بکنه، دیدید که برای که مقابله نمیتونه بکنه. اما در این قسمتی که الان میخوایم بخونیم تنزیلیه، من میخوام قبلا آمادتون بکنم که وارد بحثش میشم، بدون اینجا میاد سراغ جر، میاد میفرماید فرق بین اصالت البراءه با استصحاب، فرقشون اینجوریه که اصالت البراءه در جعلش منافاتی نداره ولی در اجرای عملش منافات مزاد داره، ولی در مثل استصحاب جعل استصحاب بگونه ای هست که نمیتوند در اطراف علم اجمالی جاری بشه. حالا از این مقدمه رو براتون بچه میفرماید که نعم فی خصوص البته الا انقال من گذاشتم، باید عبارت مد بیشتر از ایناست، من حذفش کردم و آوردم سر این مطلب. الا نعم فی خصوص اصول تنزیلیت المحرزه، اصول تنزیلی که میگن منزل نزل هم منزلت الواقع، از این جهت بشه یعنی اصول تنزیلیه که نزل هم منزلت الواقع، فرموده بله در مثل اصول تنزیلیه محرزه کل استصحاب جهتون اخرى غیر انتفاع الموضوع، در اونها انتفاع موضوع بود، گفتیم چون مقابله داره نمیتونه بیاد، چون موضوعش نمیتونه، چون با علم اجمالی نمیسازن. اما اینجا راجع به انتفاع موضوع نیست، یه جهت دیگری داره که نمیتونه بیادش، استصحاب هم نمیتونه بیاد. فرموده استصحاب جهت دیگری جهت اون اخرى غیر انتفاع موضوع، که اون جهت اخرى تمنع عن جریانها فی اطراف العلم الاجمالی، اون جهت دیگه باعث میشه که استصحاب هم در اطراف علم اجمالی هم نمیتونه بیاد. حالا اون جهت چیه؟ وحیه قصور المجعول فیها ان شمولیه لاطراف علم اجمالی، میگه دلیلی که میگه لا تنقض یقین به شک، این قدرت و توانش نداره که در اطراف علم اجمالی رو بگیره، لا تنقض نمیتونه بیاد در اطراف علم اجمالی، در جعلش اشکال میکنه ایشون. فهمید از یه قصوره برای خاطر و یه قصور رو مجعول یا انشمول ل اطراف علم. حالا میگه این باید بیان واضح کنیم، ما نفهمیدیم چطور قصور داره، جهتش چیه؟ جهتش ایشون بیان میکنه، میگه چون قاعده استصحاب بنابراین که اصل تنزیلی بگیریم، حالا یه عده از علما که قبول نمیکنن که اصول، نه حالا فرض کنید شما بپذیرید که جزء اصول تنزیلیه، اصول تنزیلیه میفهمد که انهو داره شارع مقدس به ما این داره استصحاب میگه، استصحاب داره میگه لا تنقض الیقین به شک، بل انقض و یقین الاخر. این لا تنقض الیقین یعنی کنه نزله منزلت الیقین. یال کنته اینجا اصلا یقین رضا سجاش چیزی که یقین باشه بیا سجاش شده. این معنی تنزیل اینه، یعنی کنه داره میگه بنا بذار به انه و الواقع. نگاه کنید اون مشکوک ها در استصحاب داره میگه بنا بذار بگه انه الواقع. خب این بنا بذارن برای که انه الواقع کنه شک رو الغا کرد دیگه. نگاه کنید کنه شک رفت کنار. نگاه کنید القه این مافی رو، القه احتمال خلاف رو، فقط و فقط بدان متیقن همین است و بس. خب اگه اونجور شد، در حالی که در اصول ما قرار ما که باید ما شک توش اخذ بشه، اگه شک چیز نباشه که نمیتونه اصول جاری بشه. خب اگر شک باید توش باشه در موضوع اصول باشه، بله پس استثناء اول خراب کارش، استثناء اول خراب. چرا؟ چون از اول استثناء داره میگه نظر و منزلت الیقین، شک نداشته باش. خب اگه شک داشته من چطور میتونم استثناء در اطراف علم اجمالی جاری کنم، در حالی که علم اجمالی شک میخواد. یعنی بگم شک دارم هازا نجسون او هازا نجسون، شک به این که این نجسون همون نجس دیگریه، این موضوع تو اصل جرایم لازم گرفته، در حالی که استصحاب مسئله شک گذاشته کنار، مسئله یقین آورده مطرح کرده. او پس خود دلیل استصحاب لا تنقض نمیتونه اطراف علم اجمالی رو بگیره. چرا؟ لأن در اطراف علم اجمالی اخذ به شک ولم یکن فی استصحاب ده شکی. این مقدمه رو گفتم تا مطلب روشن بشه و عبارت میخونم بدونید که چی داره میفهمد. برای توضیح ازاله ان المجعول فی الاصول تنزیلیه علا ما عرف و البناء العملی، استصحاب یه بگه بنای عملی و الاخذ به احد طرف شک. چجور اخذ میکنم؟ به چه صورت؟ الا انه هو الواقع. به جوری اخذ کنه بگیم که انه حکم واقعی من همینه و القاء طرف الاخر دیگه طرف دیگر حرفش نزد. استصحاب بگه من از سما بس یک شناسی اجازه طرف دیگه کنه و القاء طرف الاخر طرف دیگر القاء کن و جعل و شک کل عدم فی عالم تشریح. شک رو در عالم تشریح نادیده میگیره، میگه من شک مکسرم نمیشه، هیچ خبری. خب فإن الظاهر من قوله علیه السلام فی اخبار الاستصحاب لا تنقض الیقین به شک، این معناش چیه؟ واضح کن. لا تنقض الیقین به شک معناش چیه؟ اول بناء العملی على بقاء المتیقن، بنای عملی بذار که این متیقن که هست و القا کن حالت شک و تنزیل و حال شک منزلت حال یقین، شک رو منزل یقین قرار بده و احراز که من جا شکی ندارم فقط یقین تنها دارم الا ماسیتی توضیح فی محله. خب تا اینجا به نظر مطلب براتون جا افتاد. علت این که استصحاب نمیتونه بیاد همونی که میگن زیق فمر رکیه از اول کارش گرفته است نه بعدن، از اول نمیتونه بیاد، تمام شد. چرا؟ چون استصحاب تنزیلی به منزله یقینه، در حالی که اصول جاری اطراف علم اجمالی چی میخواییم؟ ما شک میخواییم، باریکلا در شکی توش نیست تا بخوای جاری کنیم که. پس از این جهت استصحابم که اصول تنزیلیت نمیتونه اطراف علم اجمالی بیاد. خب و هذا المعنا من الحکم الظاهری، این معنا که درش جایی باشه که عنوان ادیه شک نیاد، پس اون کجا میتونه باشه؟ اونجا عبارت اینه من الف شبهات البدویه غیر المقرونت بالعلم الاجمالی یمکن جلو. بله در شبهات بدویه میتونه بیاد، چون شک توش، موضوع شک توش عقص شده، چون علم توش کار میشه. شبه بدویه علم توش نداریم که، اونجا اگه بخوای استصحاب بگو اشکال نداره، بفرمایید میتونی جای، چون زمین خالیه. نگاه کن زمینه علم و مبارز نداره، هیچی نداره. پس شبه بدویه نمیدونم نجس شدم یا نشدم، اونجا احتساب جاری کن، ایشالا پاک است، راحت میتونی. چرا؟ برای که علمی تو کار نیست که باش مقابله بکنه، شبه بدیه مقرونه به علم هم میشه، درست میتونه اونجا احتساب جاری بکنه. یکی ما همچین مقرونته بل علم الاجما، دومی مقرونته بل علم لیکن به نسبت الى بعضی الاطراف، نه نسبت به هر بعضی الاطراف. چرا؟ به این واری که بگیم در یکیش حساب بکنیم که انهو باز مسئله شک تناسب، چون دوتا که بیاد نمیشه، دوتا باز علم میاد پاش پسد. اما در یکی اگر در بعض الاطراف که بعضی آمدن گفتن میشه جاری کنید، بازم اشکال نداره، اون علمی نداره، چون جا شک در متعلق بعد میشه باشه، یه علم اونجا راهی نداره. و اما به نسبت الى جمیع الاطراف میخوای جاری کنی، هم در استصاب این طرف هم در اون طرف، فلا یمکن مثل هازل جل. چرا نمیتونم؟ للعلم به انتقاض لحالت سابقه فی بعض الم. قسم به حضرت عباس میخورم من که با اون حالت سابقه از بین از بعض الاطراف از بین رفته، سابقا این پاک بود، بله الان به حضرت عباس مثلا آقا این دیگه الان نجس شده، یک نجس اینجا هست دیگه، اونجا ما احتمال نمیدم که دیگه پاک باشه، پس همه اطراف رو نمیتونه بگیره، فوقش یک به طرفش بگیره. ولذا میگه من علم دارم به انتقاض حالت سابقه ای بازلا و انقلاب احراز سابق الذی کان فی جمیع الاطراف، اون احراز سابقی که من میدونستم پاک بود قبلا، اون الان انقلاب پیدا کرد، یقین داشتم الان داره به نجاست، این عوض شده الى احراز آخرین که یزاد دهو، الان یقین دارم به حد تعباس مثلا این حتما نجس در بین این دوتا هستش. و با علم بین که من میدونم نجس دار، شما چطور میتونی بیای استصحاب طهارت جاری کنی هر دو؟ هر دو میگی پاک نمیشه، میخواد چون من علم پیدا کردم که الان اون اول انقلاب پیدا کرده الى احراز آخر نیزاد و معه با این علم دوم من که یقین دارم که نجاست در اینجا الان هست، کیفه یمکن الحکم به بقای احراز سابق فی جمیع الاطراف، چطور میتونی بیای بگی آقا انشاءالله هم این پاکه هم این پاکه، این میتونی مگه این کار بکنی؟ آقا تعبدیه، چه اشکال بیه تعبده؟ تعبدم با علم به وجدان که با هم نمیساده که، برادر من عزیز تعبده چیه؟ باید جایی باشه که تضاد یقینی درش نباشه، فرموده معنا ندارد. می فرماید این مدتا کیفه یوم کل حکم کنم به بقای احراز سابق بی جمیع الاطراف، همون طهارت سابق باقیه. حالا او تعبدن نمیتونم این حرف بزنم، فان الاحراز تعبدی هم برادران عزیز ما لا یجتمع مع الاحراز الوجدانی بالخلاف، احراز تعبدی هم با خلاف نمیسازه برادر عزیز من، بگردم میتونم. پس بنابراین استصحاب هم در همه اطراف نمیشه جاری بشه، حالا باز بقیهش ایشالا باشه که فردا ایشالا برسیم بخونه. و صلی الله علی محمد و آله،
اللهم صل علی محمد و آله محمد و عجل برجمه.